بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدى المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. ما بعد از طبقه بندی مباحث اصول به دو بخش فلسفه و خود علم و اشاره به این که در فلسفه یکی از بخش‌ها روش شناسی است، چهارشنبه‌های این امسال بحث روش شناسی رو شروع کردیم. گفتیم روش در واقع مسیری است که ما در فکر یا که یک نوع حرکت طی می‌کنیم و منطق و متدولوژی یا روش شناسی در واقع دو نگاه به یک چیز هستند. مروری کردیم به روش‌های علوم برای مقدمه کار بحث خودمون که یکی از چیزهایی که گفتیم روش تحلیل بود در جامعه شناسی، که حالا در ادامه من یک توضیحی راجع به اون خواهم داد. بعد اشاره کردیم به مسئله هرمنوتیک و تأثیرش تو روش شناسی. بعد از این مقدمات وارد شدیم در روش شناسی علم اصول. گفتیم که علم اصول ما در روش شناسیش ابتدا یک نگاه توصیفی داریم که ببینیم اصولی چه می کند، بعد در پیش به نوعی دستور دست پیدا می کنیم که اصولی چه باید بکند. به همین دلیل ما روش شناسی رو مثل منطق یک دانش دستوری تلقی می کنیم، البته دانشی که در واقع از طریق توصیف توانسته به این دستورها دست پیدا کنه، همچنان که منطق هم همینطوره. گفتیم ما در مباحث اصول برای روش شناسی ابتدا میایم تحلیل میکنیم کاری رو که اصولی انجام میده. یه سوالی دوستان مطرح میکردن که این تحلیلی که اینجا گفته میشه با اون تحلیلی که در جامعه شناسی گفته میشه، که در روش‌های جامعه شناسی ما با روش تحلیل رو به عنوان یکی از روش‌ها مطرح کردیم که روش تحلیل رو به دو بخش تحلیل کلاسیک و کمی تقسیم کردیم، این با هم یکیه یا نه؟ ببینید تحلیل یه مفهوم عامه و در هر دانشی اگر ما صحبت از تحلیل می‌کنیم به تناسب اون دانش در واقع این تحلیل صورت می‌گیره. در روش تحلیل جامعه شناسی همچنین که قبلا اشاره کردم ما دو روش داریم، یه روش کمی، یه روش به اصطلاح کیفی یا کلاسیک. در اون روش کمی که در واقع ما میاییم روی مثلا تعداد کلماتی که شخص به کار میبره یا محتوایی که در واقع شخص به کار میبره تحلیل رو انجام میدیم، این روش در بحث اصول ما از این کار استفاده نمی کنیم اصلا. یعنی ما به این روش ها کاری رو چیزی رو تحلیل نمی کنیم، چون این تحلیل در واقع به اهداف جامعه شناختی صورت میگیره و ما اصلا همچی کاری رو به این هدف انجام نمیدیم. مثلا در روش زبان کمی بیان تعداد کلماتی رو که یک کسی به کار میبره، که مثلا فلان لفظ رو چند بار به کار برده، فلان لفظ رو چند بار به کار برده، از اون استفاده میکنن. ما در اصول به این کار نداریم که مثلا این کلمه اطلاق و اصولی چند بار به کار برده، کلمه عموم رو چند بار به کار برده، ما اصلا به این کاری نداریم. روش تحلیلی که ما در اصول به کار میبریم در واقع به یک معنایی از قبیل تحلیل کلاسیک هست توی جامعه شناسی. فوش باز به توجه داشته باشید که تحلیل جامعه شناختی کلن با تحلیلی که ما انجام میدیم فرق داره. مقصود ما از کلمه تحلیل توی این بحث اینه که ما بیاییم ببینیم که اون کاری رو که اصولی انجام میده تکه تکه های اون کار رو از هم جدا کنیم. تحلیلی که ما میگیم اینجا اینه که ما اون کاری رو که اصولی انجام میده تکه تکه از هم جدا کنیم، ببینیم در واقع از اون آغاز تا اون انتها که به نتیجه میرسه چه کاری رو انجام میده. گفتیم که در اصول به دلیل وجود مسائل گوناگون روش‌های گوناگونی به کار میره. از طرفی بعضی وقتا یک مسئله اصولی رو یک اصولی از یک روش و اصولی دیگر از روش دیگری درش بحث کرده. روش های علم و اصول رو به سه بخش کلی تقسیم کردیم: روش عقلی و فلسفی، عرفی و فقهی و روش نقلی. بحث رو با روش عقلی و فلسفی آغاز کردیم. گفتیم که این روش در برخی از مسائل اصول مثل مستقلات عقل، غیر مستقلات عقلیه، مباحث عقلی اصول، یا مثل براءت عقلی، یا مثل احتیاط، یا مثل تخییر، اینها با روش عقلی مورد بحث قرار میگیرن. اینجا یک نکته ای رو باز عرض کنم. ظاهراً بعضی از کسانی که در مسائل اصولی تحقیق میکنن گمان کردن که هر مسئله اصولی که به روش عقلی و فلسفی مورد بحث قرار میگیره به این میگن فلسفه علم اصول، و بعضی ها که میگن فلسفه علم اصول مقصودشون اینه، یعنی هر مسئله‌ای که در علم اصول به روش عقلی و فلسفی بحث میشه. حالا نمیدونم واقعا کسی ملتزم به چنین تعریفی هست یا نه، ولی از برای من نقل شده که بعضی اینطوری گفته. اگر این رو کسی گفته باشه این کاملا، البته ما لا مشاحته فی الاصطلاح، کسی میخواد اصطلاح درست کنه هیچ اشکالی نداره، اصطلاح که مشکلی نداره که شما بگی مثلا نحو که میگن یعنی چی؟ بگی نحو یعنی دانشی که از شیوه غذا خوردن فقها ها بحث میکنه. هیچکی نگفتی میخوام ما میگیم عیب نداره، شما عیب نداره اسم شیوه غذا خوردن فقها ها رو بذار نحو، اسم رو ما دعوا نداریم، ولی اون چه که به صورت در بحث متعارف بهش میگن فلسفه یک علم، که حالا فلسفه اصول بنباد فلسفه علم اصول مطرحه، اصلا ربطی به این مسئله نداره که مسائلی که به روش عقلی در علم اصول بحث میشه اینا مسائل اصولی هست، نه اینکه اینا مسائل فلسفه علم اصول باشن، اینا مسائل اصولی هست. اینا حتی مسائل فلسفی هم نیستند، این هم توجه کنید این اشتباه نشه، فکر نکنید که چون روشی که در اون به کار برده میشه روش فلسفی و عقلی است پس مسئله فلسفه هستن. هیچ وقت تو فلسفه ما نمیان بحث کنیم از این که امر به شی مقتضی نهی از ضد است یا نه، ربط نداره به فلسفه، روشش روش فلسفیه، نه اینکه این محتوا این مسئله مسئله فلسفیه، مسئله فلسفی هم نیست اصلا. فلسفه چه ربطی داره که امر بشه مقتضی نهی از ضد، نمیدونم مقدمه واجب واجبه یا نه، به فلسفه ربطی نداره. اینا مسائلی است مربوط میشه به اصولی که به دنبال یافتن حجت هایی است بر احکام شرعی. یکی از اون حجت هایی که اصولی در بحث غیر مستقلات دنبال میکنه اینه که اگر دلیلی بر یک حکم شرعی پیدا کردیم، غیر مستقلات معناش اینه دیگه که ما دلیلی بر یک حکم شرعی پیدا کردیم، آیا این میتواند دلیل بر یک حکم شرعی دیگر باشه یا نه؟ یعنی ما دلیل پیدا کردیم مثلا نماز واجبه، آیا این میتونه دلیل باشه بر اینکه وضو هم واجبه یا نه؟ این مقدمه واجب معناش اینه. یا دلیل پیدا کردیم نماز واجبه، آیا این میتونه دلیل باشه با اینکه برای اینکه ترک نماز حرمت شرعی داره؟ آیا میتونه دلیل باشه بر این که هر فعلی که منافات داره با نماز حرمت شرعی داره؟ میتونه فقیه به استناد این که نماز واجبه بگه که هر فعل منافی با نماز حرمت شرعی داره؟ بنابراین مسئله زد، مسئله اجتماع امر و نهی، مسئله مقدمه واجب، مسائل اصولی هست مربوط به خود علم اصولا نه فلسفه علم اصول، هرچند اینها به روش فلسفی و عقلی مورد بحث قرار بگیرن، وجود این روش باعث نمیشه که این مسئله مسئله فلسفی باشه، یا اینکه ما بگیم هر مسئله‌ای که به روش عقلی یا فلسفی در اصول بحث میشه این فلسفه علم اصوله. این نیست، همچین چنین چیزی نداریم ما. خب تو عرض کردم حالا اصطلاح، کسی اصطلاح جدید میخواد درست کنه، ما که دعوا نداریم، هر جور شما درست کنید مشکل نداریم. خب اون یه اصطلاح متعارف نیست، یکی میگه من نحو میخونم معناش این نیست که دارم در مورد شیوه غذا خوردن فقها تحقیق میکنم. نحو یه تعریف خاصی داره، یه معنای متعارفی داره، یه بخشی از ادبیات عرب محسوب میشه، این ربطی نداره به اون. حالا کسی اصطلاح جعل کنه نداره، اصطلاح که ما مشکلی باهاش نداریم. سوالی رو اینجا مطرح کردیم و اون این بود که اصلا روش عقلی و فلسفی میتونه در اصول به کار گرفته بشه؟ اصول از اعتباریات بحث میکنه، روش عقلی و فلسفی ناظر به حقایقه. پاسخ دادیم که اعتباریات اولا چه اعتباری نفس الامری چه اعتباری محض خودشون یک جهت حقیقی دارن، ثانیاً اعتبارات نفس الامری منشأ انتزاعشون امر حقیقیه، ثالثاً بعضی از احکام فراتر از حقایق هستند، احکامی هستند که حتی در اعتباریات هم جاری هستند، حتی در اعتباری به ماه و اعتباری، حتی در اعتباری محض جاری هستند. عرض کردم اجتماع نقیضین محاله، حتی در اعتباری محض. ما نمیتونیم یه خیابونی رو که اعتبار کردیم یک طرف است، در همون حالی که اعتبار کردیم یک طرف است، با همون به اصطلاح شرایطی که در تناقض مطرحه از جهت خصوصیات، با همه اون خصوصیات همون خیابون رو اعتبار کنیم که یک طرفه نیست. نمیتونیم این دو تا اعتبار منافی یکدیگر که در واقع از قبیل نقیضین هستن با هم داشته باشیم. خب بعد ما توضیح دادیم که مثلا فرض کنید وقتی گفته میشه امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نه، اصولی چه کار میکنه؟ یا تحلیل کردیم، گفتیم اصولی میاد این سوال رو تکه تکه میکنه، به سوالات کوچکتری تقسیم میکنه، سعی میکنه با تحلیل سوال در واقع جواب رو پیدا بکنه. و گفتیم گاهی از اوقات این اصولی ها این کار رو طوری انجام میدن که وقتی تمام میشه بحث و به نتیجه میرسن، ما احساس میکنیم که اصلا بحثی نیاز نبود، مسئله بدیهی بود. این بداهتی که ما در مسئله احساس میکنیم در برخی مسائل اصولی به خاطر توضیحاتی است که اصولی میده در سوال، که وقتی سوال رو دقیق برای ما روشن میکنه انگار جوابش با خودش هست. و این روشی است که اصولی ها در مسائلی که سبقه عقلی و فلسفی داره در اصول زیاد به کار میبرن. بعد گفتیم که آیه سعد رضوان الله علیه در بین اصولی ها تنها کسی است که به مسائل روشی اشاره کرده، هرچند نه به صورت مستقل در قالب فلسفه مثلا علم اصول یا بحث کلان روش شناسی، اما به صورت موردی به این بحث پرداخته که من اشاره کردم این بحث رو آیه سعد در مباحث الفاظ مطرح کرده، من آدرسش رو توی جزوه دادم، قاعدتا دوستان مراجعه کردن، من یک قسمتی از اون بحث رو اینجا آوردم. اصل بحث در تقریرات بر اساس تقریرات آقای هاشمی در جلد اول تقریرات ایشون صفحات 223 تا 225 اونجا آمده که من عبارت ایشون رو اینجا قسمتیش رو اشاره کردم. البته نمیخوام عبارت بخونم، حالا بعد به بعضی از این قسمت‌های عبارت شاید برگشت. اشاره کردیم که آقای سعد در اون بحثشون دارند که در مباحث الفاظ ما دو تا رویکرد داریم، یکی رویکرد تفسیری، یکی رویکرد کشفی. در رویکرد تفسیری ایشون میگه ما میخوایم یک پدیده لغوی رو تفسیر کنیم، میدونیم چیه، میدونیم مثلا امر ظاهره در وجوده، میخوایم ببینیم چرا ظاهره در وجود. در روی کرده کشفی ما میخواییم به یک معنایی رو کشفش بکنیم، ببینیم واقعا فلان معنا رو، یک فلان کلمه فلان معنا رو داره یا نداره، فلان چیز برای فلان معنا وضع شده یا نشده، مثلا آیا الفاظ عبادات برای عبادت صحیح وضع شده یا برای اعم صحیح و فاسد، آیا ترکیبی که در جمله و شرطیه وجود داره اقتضای مفهوم میکنه یا نه. ایشون فرمودن در این روی کرده کشفی ما دو روش داریم. یه روش، روش تبادره، یعنی ما ببینیم متبادر از لفظ مثلا صلات چیه، صلات صحیحه یا اعم صحیح و فاسد، متبادر مثلا از جمله شرطیه چیه، آیا مفهومه، یعنی اگر شرط منتفی شد جزا منتفی میشه به نحو کلی که حالا توضیح میدیم یا نه. اگر اینجوری بحث کردیم میشه روش تبادر. شون میگه ولی یه روش دیگری غیر از روش تبادر هست، اون اسمش ایشون میذاره روش برهان. میگه برهان میتونیم اقامه کنیم بر کشف بعضی از مباحث الفاظ. و خب برهان کاملترین شیوه بحث عقلی محسوب میشه. پس با این سوال ما مواجهیم، گفتیم که خب چطوری تو مباحث الفاظ میشه برهان اقامه کرد در حالی که رابطه لفظ و معنا رابطه ضروری نیست، یک اعتبار محضه. ایشون فهمود در دو مورد، یکی انکار یکی از معانی محتمل ما میتونیم برهان اقامه کنیم، دوم تطبیق یک کبرا بر یک صغرا. در بحث انکار یکی از معانی محتمل که هفته گذشته توضیح دادیم، ایشون فرمود مثلا ما سوالی داریم که آیا الفاظ عبادات وضع شده برای خصوص صحیح یا اعم صحیح و فاسد. دو تا احتمال بیشتر نیست، یا برای صحیح وضع شده یا برای اعم صحیح و فاسد، یه احتمال سومی نیست. ایشون میگه ما با برهان احتمال اول رو اگر مثلا نفی کردیم، گفتیم نمیتونه برای صحیح وضع شده باشه، قهرن نتیجه میگیریم که پس برای اعم وضع شده، چون احتمال دیگری که وجود نداره. خب چطوری با برهان نفی میکنیم که الفاظ عبادات وضع شده برای صحیح؟ ایشون فرمود خب ما میگیم وقتی میخواد یه لفظی برای یه معنایی وضع بشه، باید هم خود لفظ رو واضع تصور کنه هم معنا رو تصور کنه. بعد میگیم خب برای اینکه واضع بتواند لفظی رو مثلا نماز رو وضع کنه برای نماز صحیح، باید بتواند مفهومی رو برای نماز صحیح تصور کنه که تمام افراد نماز صحیح رو در بر بگیره. بعد میگیم چنین جامعی وجود نداره. چرا؟ چون نماز صحیح اینقدر متنوع و متفاوت اجزا و شرایطش که هیچ چیزی رو نمیشه گفت این دیگه جامع بین افراد نماز صحیحه. خب اگر اینطوری باشه، نماز صحیح امکان تصور براش نیست، چون جامعی وجود نداره براش. اگر جامعی وجود نداشت و امکان تصور نبود، پس امکان وضع لفظی براش نیست. البته خود آقای سعد رضوان الله علیه در بحث صحیح و اعم توضیح میده که میتوان برای صحیح جامعی تصور کرد، این با فرض این مسئله است که نمیتوان. حالا اینجا بحث ما بحث محتوای مسئله نیست، روشه که آقای سعد میگه ما میایم اینجوری میگیم، میگیم برای اینکه لفظی برای معنایی وضع بشه باید اون لفظ و معنا تصور بشه، معنای صحیح در عبادات به دلیل تنوع مصادیق عبادات قابل تصور نیست، چون قابل تصور نیست پس قابل اینکه لفظی براش وضع بشه نیست. این یک مثال بود، یک مورد بود. مورد دومی که ایشون بهش تمسک میکنه این است که ما از طریق برهان بیایم یک کبرا رو برای یک صغرا تطبیق کنیم. برای مثال ایشون مثال میزنه به مفهوم جمله شرطیه. وقتی ما یک جمله شرطیه داریم که اتفاقا مثالی که سالها پیش زده بودیم مثالی است که این روزها اتفاق داره میفته، که اگر گفتیم اگر فردا برف ببارد درس تعطیل است، خب این جمله شرطیه یک ارتباطی رو بین بارش برف و تعطیلی درس نشون میده و بیان این رو داره میکنه که اگر فردا برف بیاد درس تعطیله، که حالا میگیم این درسته، یعنی اگه فردا که پنجشنبه است در برف اومد درس تعطیله، اگه برف هم نمی اومد البته تعطیل بود. عرض کنم خدمت شما سوالی که وجود داره اینه، وقتی که شرط منتفی بشه یعنی فردا برف نیاد، آیا میتونیم از این جمله نتیجه بگیریم که ضرورتاً فردا درس تعطیل نیست؟ میگیم اینی که این دلالت میکنه جمله شرطی ابتداءً این هست که اگر برف نیاد بالاخره یه تأثیر و مایی در تعطیل نشدن درس داره، ولی آیا این به این معناست که اگر فردا برف نیامد هر چیز دیگری بود، هر اتفاق دیگری افتاد ولو مرگ استاد، بازم درس تعطیل نیست؟ معنای این جمله اینه یا نه معنای این جمله اینه که اگر برف نیاد و هیچ چیز دیگری که جایگزین برف باشه در این جمله شرطیه اتفاق نیفته درس تعطیل نیست؟ این بحثی است که در مفهوم مطرح میشه که آیا انتفاع شرط معناش انتفاع جزاست به نحو کلی که اگر شرط نبود دیگر این جزا نیست، یا انتفاع شرط معناش اینه که اگر این شرط نبود و یک چیز دیگری جایگزین این شرط نشد جزا منتفی است، که در این صورت معناش نفی جزئی میشه. در بعضی موارد به انتفاع شرط جزا منتفی میشه. این بعض موارد اصطلاحاً بهش میگیم مفهوم جزئی، محل بحث نیست در بحث مفهوم. اونی که محل بحثه مفهوم کلی است که آیا به انتفاع شرط به نحو کلی جزا منتفی میشه. میگن برای این که جمله شرطیه چنین چیزی رو دلالت بکنه باید دلالت بکنه بر حصر علت جزا در شرط. یعنی اگر دلالت بکند که تنها علت تعطیلی درس بارش برفه، اون وقت اگر این علت منتفی شد قطعا جزا منتفی میشه. خب چطور ما ثابت بکنیم که جمله شرطیه چنین دلالتی داره؟ جمله شرطیه دلالت میکنه بر ارتباط شرط و جزا، اگر آنگاه، یعنی بالاخره بین این دوتا یه ربطی هست. اما اینکه این علت منحصره جزا باشه، هیچ شرط دیگری نمیتونه جایگزین این شرط بشه، اینو چجوری استفاده کنیم؟ آیه صدر میگه این رو از اطلاق جمله شرطیه باید استفاده کنیم. یعنی اینکه گفت اگر برف ببارد درس تعطیل است، فردا اگر فردا برف ببارد درس تعطیل است، گفت اگر فردا درس ببارد دیگه هیچ چیز دیگری رو غیر از بارش برف در نظر نگرفت، اینکه استاد بمیره یا نه، زلزله بیاد یا نه، جنگ جهانی بشه یا نه، هیچ چی دیگر در نظر نگرفت. از اطلاق جمله شرطیه ما استفاده میکنیم حصر علت رو در شرط، که تنها علت تعطیلی، علت منحصر به فرد تعطیلی دست فقط بارش برفه. خب آیا چنین اطلاقی داره جمله شرطیه؟ باز این بحثش تو بحث اطلاق. در بحث اطلاق ما میگیم اطلاق دلالت سکوته، یعنی متکلم چون یک چیزی رو نگفته میگیم نگفت پس اراده نکرد. این که یکی یک چیزی رو نگفت ما بگیم پس اراده نکرد، این همینطوری نیست. هر کی هرچی نگفته که نمیشه گفت اراده نکرده، در یه شرایط خاصی است که اگر کسی چیزی رو نگفت ما میگیم اراده نکرد. اون شرایط خاص رو بهش میگیم مقدمات حکمت، که میگیم برای انعقاد اطلاق مقدماتی لازمه که به اون مقدمات میگیم مقدمات حکمت. آقای صدر مدعی است که ما از طریق برهان میتوانیم مقدمات حکمت رو در جمله شرطیه احراز کنیم و با احراز مقدمات حکمت ثابت کنیم که جمله شرطیه چنین اطلاقی داره که تنها علت جزا شرطه، و با احراز چنین اطلاقی نتیجه بگیریم که پس جمله شرطیه مفهوم کلی داره که با انتفاع شرط جزا به نحو کلی منتفی میشه. این فرمایشی است که آقای صدر داره. حالا ما فعلا به اصل مسئله کاری نداریم، چون حالا در بحث مفهوم شرط ما معتقدیم که جمله شرطیه مفهوم نداره، برخلاف مشهور که معتقدن جمله شرطیه مفهوم داره. ما معتقدیم جمله شرطیه مفهوم کلی نداره و این فرمایش که آقای صدر فرموده که ما با اطلاق به اصطلاح حصر رو در جمله شرطیه اثبات میکنیم، ما اینو قبول نداریم. حالا ایشون هم اونجا بیانی دارند و برهانی دارند، اونو بحثش رو در جای خودش باید بکنیم. فقط اینجا استفاده کردن که خب ما میتونیم اینجا برهان اقامه کنیم. اینجا قبلا عرض کردم این سوال مطرح میشه که آخه این بحثا که مثلا لفظ وضع شده برای صحیح یا اعم، جمله شرطیه مفهوم داره یا نداره، اینا بحث‌های است مربوط به ارتباط لفظ و معنا. ارتباط لفظ و معنا هم که یک امر اعتباریه، چه معنا داره اینجا ما برهان اقامه کنیم؟ گفتیم که در اون بحث که صحیح و اعم لفظ برای کدام وضع شد، گفتیم مثلا با برهان میتونیم بگیم برای اعم. گفتیم اون نکته ای که آقای صدر مطرح کرده با فرض صحتش، ما کاری نداریم به صحت و سقم مثال، اون نکته یک واقعیته ولو ارتباط لفظ و معنا یک امر اعتباری است. اون نکته اینه که برای اینکه واضع بخواد لفظی رو برای معنایی وضع کنه باید لفظ و معنا رو تصور کنه، یک امر واقعی. و اگر اون مقدمات که آقای صدر اونجا اشاره کرد که خود ایشون هم قبول نداره بپذیریم که افراد صحیح خیلی دامنه متنوعی دارن طوری که بین اونها هیچ جامع مشترکی پیدا نمیشه، اگر واقعا چنین چیزی باشه در نتیجه مفهوم صحیح قابل تصور نخواهد بود، اگر قابل تصور نبود قابل وضع نیست، نمیتونه لفظی برای مفهوم صحیح وضع بشه. پس در واقع در اونجا که ما داریم از مثلا برهان استفاده میکنیم برای نفی یکی از معانی محتمل در این مثالی که آیه صد ذکر، در واقع اون حیثیتی که مورد بحث قرار میگیره یک حیثیت واقعی است نه یک امر اعتباری. این بخش دوم که آیه صد از برهان استفاده میخواد بکنه برای به قول خودشون تطبیق یک کبرا بر یک صغرا، که مثلا بگه کبرای مقدمات حکمت در صغرای جمله شرطیه وجود داره، این مقدمات حکمت هست و اقتضا میکنه اطلاق رو و اطلاق اقتضا میکنه حصر علیت رو در شرط و حصر علیت در شرط اقتضا میکنه مفهوم کلی رو. اما آیا ما از طریق برهان میتونیم تطبیق یک کبرا رو بر یک صغرا ثابت کنیم؟ ما اینجا توضیح دادیم، گفتیم برهان یک نوع قیاسه، در هر قیاسی ما در واقع دو تا مقدمه داریم که نتیجه ای از اون میگیریم، در اون مقدمات ما در واقع یک چیزی رو ارتباطش رو با یه چیز دیگه بیان میکنیم و یکی از این دوتا رو ارتباطش رو با یک شیء ثالثی، و از این طریق ارتباط اولی رو با سومی میخواییم نتیجه بگیریم. مثال زدیم، اون مثال معروف میگیم مثلا سقراط انسان است، هر انسانی فانیست، پس سقراط فانیست. سقراط انسان فانی، ما سقراط رو با انسان در قضیه اول که سقرای ماست ارتباط میدیم، میگیم سقراط انسان است. انسان رو با فانی در قضیه دوم ارتباط میدیم، میگیم هر انسانی فانی است. از این ارتباط، ارتباط سقراط و فانی یعنی اون اولی رو با این سومی نتیجه میگیریم، میگیم سقراط فانی است. که حالا میدونید تو اصطلاحات به سقراط میگیم حد اصغر، به انسان میگیم حد اوسط، به فانی میگیم حد اکبر. خب اینجا توی این قیاسی که الان اشاره کردم، ما از مصداق بودن سقراط برای انسان و از ارتباط انسان با مفهوم فانی میخواییم مصداق بودن سقراط رو برای فانی نتیجه بگیریم. بنابراین این بحثی که آیه صدر کرده که تطبیق کبرا بر صغرا از طریق برهان باشه، این معنا داره. اگر یک کبرایی، یعنی حالا به تعبیر دقیق‌تر حد اکبری، تطبیقش بر یک صغرایی یا به تعبیر دقیق‌تر حد اصغری، اگر این بدیهی نباشه، یه واسطه ای این وسط هست که با کمک اون واسطه ما باید این کبرا رو یا حد اکبر رو بر اون صغرا یعنی اون حد اصغر ثابت کنیم از طریق اون واسطه یعنی اون حد اوسط. بنابراین ممکنه اگر ما یک مثلا حد اصغری رو در نظر بگیریم و یک حد اکبری، برای اینکه بتونیم این حد اکبر رو بر این حد اصغر منطبق کنیم چندین واسطه نیاز باشه، که ما در واقع از طریق این واسطه ها حد اکبر رو برای یک چیزی دیگری ثابت کنیم، بعد بر از طریق اثباتش برای او برای یه چیز دیگری ثابت کنیم تا برسیم به این حد اصغر. پس معنا داره که ما از طریق برهان در واقع مصداق بودن یه چیزی رو برای چیزی ثابت کنیم. و البته این برهان همینطوری که ما میخواییم برای اثبات مثلا این حد اکبر بر این حد اصغر از یک اوسط استفاده میکنیم، بعد ممکنه اثبات این اوسط برای این اصغر خودش یک اوسط دیگری داشته باشه، ممکنه اثبات اون اوسط برای اون اصغر یک اوسط دیگری داشته باشه، و این سلسله تا جایی پیش میره که اثبات اون اوسط برای اون اصغر دیگه بدیهی باشه، دیگه نیاز به واسطه ای نداشته باشه. بنابراین اصل ادعای آی صدر که ما در تطبیق کبرایی بر صغرایی قیاس ببخشید برهان اقامه کنیم، که حالا برهان یکی از انواع قیاس محسوب میشه، اشکالی نداره، میشه. اشکال دیگری اینجا مطرحه که این اشکال دیگر رو خود آی صدر بهش پرداخته، و اون اینه که آقا شما میخوای از طریق برهان مقدمات حکمت رو منطبق کنی بر جمله شرطیه، در حالی که مفهوم جمله شرطیه، معنای جمله شرطیه در نظر عرف اصلا معلومه، عرف میدونه معنای جمله شرط چیه، میدونه که آیا مقدمات حکمت درش هست یا نیست، دیگه نیازی به اقامه برهان نیست. اگه شما بگید نه آقا معنای جمله شرطیه روشن نیست و برای همین ما نمیدونیم که مقدمات حکمت در اونجا وجود داره یا نه، بازم نمیتونی به برهان تمسک کنی. شما باید اول بری معنای جمله شرط رو کشف کنی. برای کشف معنای جمله شرط چی کار باید بکنی؟ باید بری به تبادر. اون اول بحث گفتیم روش‌های کشف آی صدر میگه دو تاست، یکی تبادر یکی برهان. میگه خب اگه شما جمله شرط و معناشو نمیدونی خب باید به تبادر مراجعه کنی. پس خلاصه یا معنای جمله شرط رو میدونی، اگه میدونی میدونید که آیا مصداق مقدمات حکمت هست یا نه، یا نمیدونی. اگه نمیدونی خب باید بری به تبادر مراجعه کنی تا کشفش کنی. در هر حال به برهان نوبت نمیرسه، با برهان شما کاری رو نمیتونید انجام بدید. آیه صدر در مقام جواب به این اشکال میگه این که یه چیزی مصداق یه کبرایی هست یا نه، یه وقت به خاطر اینه که یعنی شک داره عرف که این مصداقش هست یا نه، به خاطر اینه که اصلا خودش نمیدونه اون چیز چیه، واقعا خصوصیاتشو نمیدونه، نمیدونه جمله شرط چیه، مفهوم جمله شرط براش روشن نیست، معنای جمله شرط براش روشن نیست. چون روشن نیست نمیدونه اینجا مقدمات حکمت هست، دلالت بر حصر علت در شرط میکنه یا نه، نمیدونه. اگر اینجوریه بله باید داره به تبادر مراجعه کنه اصلا بفهمه جمله شرطیه معناش چیه. ایشون میگه ولی همیشه اینطوری نیست، بعضی وقتا هست معنا رو میدونه با این همه شک داره. مثال میزنه، ایشون میگه عرف هیچ شکی نداره که امر ظاهر در وجوبه، معنا رو میدونه هیچ شک نداره، متبادر از امر وجوبه، اما عرف نمیدونه که آیا لفظ امر یعنی صیغه امر برای وجوب وضع شده که استعمالش در غیر وجوب مجاز باشه یا نه، مثلا به اطلاق دلالت میکنه. پس میشه یه وقت معنا مشخصه، میدونه جمله، میدونه هیئت امر ظاهره در وجوبه، ولی با این همه شک داره، که آیا این ظهورش در وجوب مصداق اطلاق و مقدمات حکمته یا نه مصداق وضعه. آیه سعد میگه اینجاست که ما دیگه نمیتونیم به تبادر مراجعه کنیم، چون دیگه تبادر میخواد چیکار کنه؟ میخواد بگه آیا مثلا هیئت امر ظاهر در وجوب هست یا نه. اینی که میدونیم هست، تبادر که بیشتر از این نمیگه. میگه اینجاست که ما باید به یک روش دیگری مثل برهان توسل کنیم که بتونیم از طریق اون کشف کنیم که آیا چنین چیزی هست یا نه، آیا از طریق اطلاق و مقدمات حکمت چنین چیزی پیدا میشه، چنین مفهومی در میاد یا نه. این فرمایشی است که آقای سعد در این قسمت بیان میکنه که پس گاهی از اوقات میشه ما مفهوم رو میدونیم، یعنی معنا رو، حال کلمه مفهوم رو هی بکنم، معنا رو میدونیم، میدونیم معنای جمله شرط چیه، جمله شرط داره ارتباط بین شرط و جزا رو بیان میکنه، ولی نمیدونیم آیا این بیان میکنه که تنها علت جزا شرطه یا نه، و برای اینکه این رو بیان کنه باید اطلاق داشته باشه تا حس رو بفهمونه. نمیدونیم اطلاق داره یا نه، با برهان میخوایم ثابت کنیم که اینجا مقدمات حکمت هست، ثابت کنیم که اینجا اطلاق وجود داره، ثابت کنیم که اینجا حصر فهمیده میشه، و در نتیجه ثابت کنیم که جمله شرطیه دلالت بر مفهوم کلی داره. خب این یه بحثیست که آقای سعد مطرح کرده. من این بحث آقای سعد رو باز تأکید میکنم، به این دلیل ذکر کردم که میخوایم بگیم روش عقلی در بعضی از مسائل اصولی به کار میره، در بعضی جهات جای بحث نیست، مثل بحث ضد و اجتماع امر و نهی و مستقلات و غیر مستقلات عقلیه که اصلا بحثشون عقلیه، ولی در بعضی جای دیگه هم آقای سعد ادعا کرده میشه، حتی در مباحث الفاظ هم ما میتوانیم از روش‌های عقلی استفاده کنیم که مثال زده به اینجا، و البته دیگرانی هم مثال‌های دیگه گفتن. قبلا عرض کردم مثلا مرحوم آخوند در استعمال لفظ در بیش از یک معنا از روش عقلی استفاده کرده. بنابراین یکی از روش‌هایی که در علم اصول وجود داره که اصولی‌ها گاه و بیگاه به اون تمسک کردن روش عقلی است، ولی ما باید توجه داشته باشیم روش عقلی رو در جایی میتونیم به کار ببریم که یا اون حیثیتی که داریم تطبیق میکنیم این روش رو یک واقعیتی باشه، یا اون چه که داریم این روش رو درش تطبیق میکنیم یک اعتباری نفس الامری باشه، ما به اعتبار نفس الامرش بخوایم تطبیق کنیم، و یا اون قاعده عقلی که داریم اونجا استفاده میکنیم فراتر از واقعیت باشه، در حوزه اعتباریات هم اون قاعده مصداق داشته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.